أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در وجوه جمع بین اخبار تخییر و اخبار توقف رسیده بودیم به وجه پنجم، که وجه پنجم عبارت بود از اینکه اخبار ارجاع و توقف حمله بر استحباب میشه و اخبار تخییر حمله بر جواز میشه. توضیح و تقریب این وجه هم این بود که اخبار تخییر نص در جواز هستند، جواز عقد به عهد خبرین متعارضین هستند، و اخبار توقف ظاهر در وجوب رد و عدم جواز عقد هستند. به صراحت اخبار تخییر رفعیت می شود از ظهور اخبار توقف به مورد از موارد جمع عرفی هست به تقدیم نص علی الظاهر و حمل ظاهر بر نص. این وجه تقریب بود که این وجه را در حدائق اومده که سید نعمت الله جزائری این را از مرحوم مجلسی نقل کرده و در محققین متأخر هم بیان شد که در کلام مرحوم امام این جمع اختیار شده است بین طایفتین. آیا این جمع قابل التزام هست یا قابل التزام نیست؟ یک مناقشه صاحب حدائق نسبت به این جمع دارد که این مناقشه مناقشه مبنایی هست. از جهت مبنایی مواردی که عهد الدلیلین ظاهر در وجود باشد و الاخر سری و نص در عدم وجوب، صاحب حدائق این گونه از جمع ها را جمع قابل قبول نمی داند. اشکال صاحب حدائق و اشکال و مناقشه صاحب حدائق در اینجا مناقشه مبنایی هست. ولی اگر مبنا را قبول کردیم، کبرای تقدیم نص بر ظاهر را قبول کردیم، آیا در تطبیق این کبرا بر مقام مناقشه و اشکال هست یا نه؟ در این قسمت همونطور که در جلسه قبل عنوان شد، بعض الاعلام از اساتید ما حفظه الله به حسب اونچه که در کتاب المغنی فی الاصول اومده، در این جمع مناقشه دارد و حاصل مناقشه ایشان اینه که فرمودن ما کبرای تقدیم نص بر ظاهر را قبول داریم، این کبرا تمام هست، ولی این کبرا بر مقام منطبق نمیشه، چون در مقام ما در ناحیه اخبار توقف ظاهر نداریم که قابل حمل بر نص باشه. بگیم اخبار تخییر نص در جواز، اخبار توقف ظاهر در عدم جواز عمل هست به وجوب توقف، تا بیاییم نص را قرینه بر حمل ظاهر بدانیم و مقدمه بر ظاهر بکنیم. اونچه که در مقام وجود داره در ادله توقف، در طرف ادله توقف هم نص هست، به صریح هست، نه ظاهر. چرا؟ به جهت اینکه در ادله توقف، در اخبار توقف، حکم به توقف و وقوف در مواجهه با خبرین متعارضین تعلیل شده است به اینکه الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الحلکات، تعلیل به این علت شده. مجرد بیان حکم نیست که شما بگویید ظاهر در وجوب هست، نه، تعلیل شده. تعلیل به این شده که توقف باید بشود چون وقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الحلکه. با توجه به این تعلیل طبعا امر به وقوف امر لزومی خواهد شد و قابل حمله بر استحباب نخواهد شد. این تعلیل اختزا می کنه که توقف کردن امر واجبی باشه. چرا؟ چون از این تعلیل استفاده میشه که اگر توقف نکنید، این عدم توقف موجب اقتحام در حلقه هست. معلوم هست که اقتحام در حلقه امر جایزی نیست. عدم جواز اقتحام فی الحلقه واضح هست. چون این روایات مشتمل بر این تعلیل هستند، رو این حساب صریح در وجوب و توقف میشن، نص در وجوب و توقف میشون. به دیگه اون جمع عرفی تقدیم و نص علی الظاهر اینجا صغرا نداره، منطبق بر این مورد نمیشود. این مناقشه ایست که در این جمع فرمودن. ولی به نظر می رسه که از این مناقشه می توان جواب داد، چون درسته که امر به وقوف تعلیل به این شده است که الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الحلکات، ولی این تعلیل فقط در مقبوله عمر بن حنظله اومده که مورد مقبوله هم تخاصم به منازعه بین الطرفین هست که تخییر در اونجا جا نداره. این تعلیل در مقبوله آمده. اما در مطلقات توقف، روایاتی که دلالت بر توقف به نحو مطلق دارن، در اونها این تعلیل نیامده. بنابراین ما به مطلقات توقف که نگاه بکنیم، حکم به توقف در این روایات در این طرف به نحوی بیان شد که ظاهر در وجوب توقف هست، ظاهر در وجوب توقف، نه صریح در وجوب توقف. وقتی در طرف اخبار توقف ظاهر بود، این ظهور با نصوصیت و صراحت در اخبار تغییر قابل حمل بر استحباب خواهد بود. این جمع پنجم. جمع ششم از وجوه جمع بین اخبار تغییر و توقف، جمعی است که به تعبیر صاحب حدائق میتوان این جمع را از روایت میثمی استفاده بکنیم. عنوان این جمع اینه که ما اخبار تغییر را، چه اخبار تغییر چه اخبار توقف، هر دو ناظر به مقام عمل هستند، ولی اخبار تغییر در مقام عمل را اختصاص بدهیم به جایی که نهی در اون مورد نهی اعافه‌ای باشه، نه نهی تحریمی، نهی تنزیهی باشه که از قبیل کراهت هست، نه نهی تحریمی. اگر در یک طرف نهی اعافه‌ای باشد و در طرف دیگر خبر آخر برخلاف این نهی حکم به ارتکاب عمل بکنه، در این مورد حکم به تخییر میشه. مورد تخییر اینجاست، اختصاص دارد تخییر در مقام عمل به ماکان النهی و فیه نهی اعافت لا نهی تحریم ثم کان الخبر الاخر خلافه. این محمل اخبار تخییر. اخبار توقف کجا؟ ولی ارجاع و توقف علا غیر ذالک، ارجاع و توقف را به غیر این مورد نهی اعافه حمل می کنیم و در غیر این مورد ملتزم به توقف می شویم. این به عنوان یک وجه در حدائق ذکر شده. در تقریب این وجه گفته شده به این که خب ما با توجه به روایت میسمی که در اون روایت حکم به تقیید در این صورت بیان شده و در ذیل روایت میسمی هم حکم به توقف شده، با استناد به روایت میسمی میتوانیم این وجه جمع را به دست بیاوریم و ملتزم به این وجه جمع بشیم. آیا این وجه تمام هست یا تمام نیست؟ یک اشکال و مناقشه در خود حدائق نسبت به این وجه ذکر شده و مناقشه دیگری هم نسبت به این وجه وجود داره که در کلام بعض الاعلام در کتاب المحکم ذکر شده. اما وجهی که خود صاحب حدائق در اینجا بیان کرده اینه که فرموده است و ظاهر انه لا یترد کلیان، این جمع قابل و این محمل هایی که شما درست کردید قابل تطبیق بر همه روایات نیست. بله، با استناد به روایت میسمی میتوان مورد تغییر را این گونه قرار داد، ولی در روایات دیگر که حکم به توقف یا حکم به تغییر ذکر شده، حکم به توقف و حکم به تغییر در روایات دیگر به صورت مطلق هست. اینطور نیست که در مورد نهی اعافه‌ای این تغییر وارد شده باشه. و ظاهر انه لا یترد کلیان لما عرفت من عموم خبر عمر ابن حنزله و زلاره به نحوه ما من الاخبار. یعنی ما به روایات که نگاه بکنیم، هم روایات توقف هم روایات تخییر، به نحو مطلق حکم کرده اند روایت دال بر توقف را که روایت عمر ابن حنزله باشه نگاه بکنیم، حکم به توقف در اون مطلق هست. روایت زراره یعنی مرفوعه زراره که درش حکم به تغییر شده نگاه بکنیم، موردش اطلاق داره، وجهی نداره که ما به این نحو بین اینها جمع بکنیم. این مناقشه صاحب حدائق. در کلام بعض الاعلام در محکم مناقشه شده نسبت به این وجه به این که اولا استناد به این روایت میسمی در حمل اخبار تغییر بر این مورد در حقیقت موجب اهمال نصوص تغییر، الغای نصوص تغییر و عدم عمل به نصوص تغییر میشه. مقتضای این وجه، یعنی با استناد به روایت میسمی، شما اگر اخبار تغییر را بر این محمل هم بکنید، در حقیقت این هم برمیگرده به اینکه اخبار تخریب قابل استناد نیست. چرا؟ به جهت اینکه اگر در موردی شما احراز بکنید که نهیی که در احد الخبرین هست نهی اعافه‌ای هست، نهی تنزیهی هست، ترخیص در ارتکاب عمل وجود داره، خب در چنین موردی با خود همون روایتی که دلالت بر حکم کراهتی میکنه با خود اون مشکل حل میشه دیگه. برای جواز عمل، برای ترخیص در ارتکاب احتیاج به خبر معارض مرخص ندارید. خود همین که شما احراز کردید نهی در اینجا نهی تنزیهی هست، همین مطلب به شما به مکلف اجازه ارتکاب عمل را میدهد. اصلا احتیاج به خبر معارض ندارید تا احتیاج به خبر معارض ندارید که در مقابل ترخیص رو برای شما اثبات بکنه، فضلا از این که به اخبار علاجیه به نصوص و تخییری که من الاخبار علاجیه هست و دلالت میکنه بر این که در تعارض الخبرین شما مخیر هستید در عقض به احد الطرفه، تا چه رسه به این که احتیاج به اون اخبار علاجیه پیدا بکنید. روی این حساب حکم ثابت می شود و مضمون مورد عمل قرار می گیره بدون این که احتیاج به مراجعه به نصوص تخییر بشه و استناد بشود به نصوص تخییر. پس نصوص تخییر در این صورت که شما احراز کردید نهی اعافه‌ای هست عمل به اینها نشده، چون در این صورت احتیاج ندارید با این توضیحی که داده شده. ولی اگر شما احراز نکردید که نهی وارد در احد خبره نهی اعافه‌ای هست، شک دارید که آیا نهی اعافه‌ای هست، با توجه به اینکه موضوع تخییر را شما مقید کردید به جایی که نهی اعافه‌ای باشه، در مورد شک در اینکه حاضر نهی که در احد الخبرین وارد شده این نهی اعافه‌ای هست، شما موضوع نصوص تخییر را احراز نکردید تا عمل بکنید، استناد بکنید به نصوص تخییر و تخییر را از اون نصوص استفاده بکنید، بلکه در فرض شک در این که نهی اعافه‌ای هست یا نهی تحریمی هست، چون ظاهر نهی الزام و تحریم هست، به مقتضای ظاهر در این مورد موضوع اخبار تخییر محقق نیست. پس در فرض شک که به اخبار تخییر استناد نمی شود کرد، در فرض احراز هم که احتیاج به این نیست. این وجه این مناقشه اولی که در این وجه جمع در محکم وارد شده. مناقشه دوم اینه که تخییری که در این مورد روایت میثمی وجود داره، تخییر در مسئله فقهیه و تخییر در مسئله فقهیه هست و تخییر واقعی هست، و حال این که ما که داریم بحث میکنیم از اخبار تخییر در مقابل اخبار مفاد، اخبار تخییر ظاهری هست، تخییر بین الحجتین، تخییر در مسئله اصولیه در عقض به احد الخبرین هست، نه در مقام عمل نه اینکه در مقام عمل مکلف مخیر باشد بین انجام دادن فعل و ترک فعل که تخییر واقعی باشد. پس این وجه وجه ششم هم به عنوان وجه مقبول در جمع بین اخبار تخییر و اخبار توقف قابل قبول نیست. وجه هفتم در جمع بین اخبار توقف و اخبار تخییر اینه که اخبار توقف حمل بشود بر نهی از ترجیح دادن یکی از دو روایت متعارض از باب اخذ به رأی و اتکای بر استحسان و زن، و روایات تخییر حمل بشود بر جواز اخذ به عهد و خبرین المتعارضین من باب تسلیم و رد الیهم علیهم السلام، نه از باب اتکای به رأی به ترجیح به اونی که موافق با هوا و استحسان و آراء ظنیه هست. این وجه هفتم جمع، اخبار توقف حمل بر اتکای بر ظن و عمل به رأی میشه، اخبار تخییر حمل بر اخذ به ادواب تسلیم و رد الال ائمه علیهم السلام باشه، استناد به ائمه علیهم السلام باشه. این وجه را صاحب حدایق این طور عنوان کرده: به منها حمل الارجاء علی النهی عن الترجیح و العمل به رأی، اینکه مجتهد بخواهد در برخورد با حکم واقعه و در تعیین حکم واقعه به رأی خودش عمل بکنه، و حمل اخبار تخییر و حمل تخییر علی العقص من باب تسلیم و رد الیهم علیهم السلام لا الى الرأی و ترجیح بما یوافق الهوا کما هو قول ابی حنیفه و اضراب ابی حنیفه. روایات توقف ناظر به رد طریقه ابو حنیفه هست، روایات تخییر اجازه می دهد که ما در خبرین متعارضین به این خبر، به یکی از دو خبر اخذ بکنیم از باب اینکه این خبر صادر از امام علیه السلام شده، یکی از دو خبر صادر از امام علیه السلام شده. این اصل الوجه. صاحب قائل به این وجه کیه؟ صاحب حدایق میگه: با هذا الوجه نقله بعض مشایخنا رضوان الله علیهم احتمالا ایزن، یعنی به عنوان احتمال بعضی از مشایخ این وجه را ذکر کرده، به عنوان احتمال ذکر کرده نه به عنوان قول مختار. این مطلبی که در حدایق هست و استفاده میشه که قائل به این وجه بعضی از مشایخ صاحب حدایق بودن، ولی در متأخرین مرحوم محقق حائری در درر این وجه را اختیار کرده و مختارشون این وجه و برای این وجه هم شاهد ذکر میکنه، شاهد ذکر کرده. این اصل وجه و بیان قائل به این وجه، آیا این وجه تمام هست یا تمام نیست؟ صاحب حدایق در مقام قضاوت نسبت به این وجه فرموده که و ظاهر بوده، ظاهر اینه که ما نمیتونیم به این وجه ملتزم بشیم، یعنی روایات دو طرف را به این گونه هم بکنیم که اخبار توقف ناظر فقط به این جهت هست و نسبت به مقام عمل منافات با ترخیص نداره. این خیلی بعیده، با روایات توقف سازگاری نداره. ولی برای اینکه ببینیم که این وجه تمام هست یا تمام نیست، باید نگاه بکنیم به اون تقریبی که در کلام مرحوم حائری نسبت به این وحی شده، ببینیم که آیا اون تقریب تمام هست یا مناقشه دارد. تقریبی که بیانی که مرحوم حائری در درر بیان کرده، در درر دارن، اینه که ایشون فرمودن که در درر چاپ درر الفوائد چاپ جدید صفحه 656 به 657، در چاپ قدیم که دو جلدی بوده جلد دوم صفحه 279 و 280. ایشون در اونجا فرمودن که به نظر میرسه که ما در جمع بین اخبار تخییر با اخبار توقف باید این گونه عمل بکنیم که حمل بکنیم اخبار تخییر را بر این نحو. عبارت درر اینه: فکیف کان فلذی اظن فی الجمع بین الاخبار ان اخبار التوقف لیست ناظرتن الى ما یقابل الاخذ به احد ما علا سبیل تخیید ولا علا سبیل تعیین. اخبار توقف ناظر به نفی تخیید و نفی تعیین در اخذ به خبره نیست، بلکه هیه یعنی اخبار توقف ناظر به نفی تخییر و نفی ترجی نیست. اخذ به احدما علا سبیل تخییر، احدمای لا به اینه یا احدمای معین که علا سبیل تعیین باشد، بله هی ناظرتون الى تعیین مدلول الخبرین المتعارضین بالمناسبات زنیه التي لا اعتبار بها شرعا ولا عقلا. اخبار توقف ناظر به این جهت هستند. فیکون المعنا على هذا، با توجه به اینکه سوق اخبار توقف بر این جهت هست و نظارت به این جهت دارد، معنای اخبار توقف و مفاد اخبار توقف این میشه که لیس له استکشاف الواقع و الحق به ان الواقع کذا کما کان له ذالک فی ما کان فی البین ترجیحان. اگر احد الطرفین بر طرف دیگر ترجیح داشت، مکلف و مجتهد میتوانست به روایت ذات ترجیح اخذ بکنه، ولی در جایی که دو روایت متعادل باشد، مجتهد نمیتواند به یکی از این دو روایت متعادل و متساوی اخذ بکنه و به وسیله او واقع را کشف بکنه. لیس له استکشاف الواقع والحق به ان الواقع کذا کما کان له ذالک فی ما کان فی البین ترجیحان ولا اشکال فی ان المتحیر من جهت الواقع لابد له من قاعدت یرجع الیها فی مقام العمل. اون وقت در مقام عمل چی کار بکنه؟ به لحاظ واقع که راهی برای کشف واقع نداره، به لحاظ عمل چی کار میتونه بکنه؟ خب در این قسمت اگر ما یه روایتی داشته باشیم که دلالت بر تخییر بکنه، اخبار توقف نفی این جهت را نمی کنه. پس مفاد اخبار توقف نهی از این هست که در موارد تساوی خبرین و تعادل خبرین مجتهد بخواهد حکم واقعی را بر این اساس تعیین بکنه، با ظن و گمان بخواهد این گونه عمل بکنه، با استناد به مناسبات ظنیه بخواهد این گونه عمل بکنه. این کار توقف اخبار تخییر اینه که مفادش اینه که در مقام عمل
شما به این گونه میتونید عمل کنید، به یکی از دو خبر اخذ کنید. خب اون مفاد که ما برای اخبار توقف بیان کردیم با این مفادی که اخبار تخییر داره هیچ تنافی بین هما وجود نداره. این مدعا هست. دلیل و شاهد بر مدعا چیه؟ در کلام مرحوم حائری دو تا شاهد، دو وجه و دو دلیل برای این جمع بیان شده. وجه اول، شاهد اول و دلیل اول برای اختیار این وجه هفتم اینه که ایشون فرمودن که در موارد تساوی خبرین و تعادل خبرین من جمیع الجهات توقف از غیر جهت مدلول، توقف از غیر جهت مدلول یعنی از غیر جهت کشف از واقع، این توقف امر مرکوز در اذهان عرف هست. مطلبی است که عرف و عقلا خودشون می دانن که ما در موارد خبرین متساویه نمی توانیم از جهت مقام عمل یکی از اینها را بر دیگری ترجیح بدیم، به اهدامای معین عقص بکنیم یا اهداما را علا سبیل تخییر عقص بکنیم. عقص به اهداما علا سبیل تخییر یا حجیت اهدامای معین در خبرین متساویه امری است که خود عرف هم قبول دارد که چنین مطلبی صحیح نیست، که این مطلبی صحیح نیست. توقف از این جهت که ما نتوانیم به اهدامای تعیینی عقص بکنیم یا به اهدامای تغییری عقص بکنیم، این توقف امر مرتکز اندل اغلا هست. چون امر مرتکز اندل اغلا هست، اغلا خودشون این مطلب رو می دانن. وقتی این مطلب واضح برای اغلا بود دیگه احتیاج به ورود روایات متعدد از ائمه علیهم السلام ندارد که ائمه این مطلب را به این مخاطبین گوشزد بکنند، چون با قطع نظر از بیان ائمه علیهم السلام هم مخاطبین این را میدانند. چون مخاطبین این را میدانند روی این حساب احتیاج به ورود بیانات صادره نیست، بیانات کثیره نیست، به صدور بیانات کثیره نیست. برخلاف تعیین مدلول خبرین متعارضین، بلکه مدلول هر خبر متشابه از راه ظن و تخمین و اعتبار و آراء استحسانی، این قسمت امر مرسوم اندل اغلا بوده. چون عدم توقف و تعیین امر مرسوم اندل اغلا و متعارف اندل اغلا بود، این مرسوم بودن اقتضا میکنه که شارع متصدی لسد این باب بشود و اخبار متعدده وارد بشود، مردم را رد بکند از این رویه که شما به ظن و اعتبار و استحسان اعتماد بکنید در تشخیص مدلول خبر. پس شاهد اول اینه که توقف از جهت اخذ به خبر احد الخبرین در مقام عمل، توقف از این جهت چون امر واضح اندل اغلا و منسوخ در اذهان اغلا هست، برای عملی شدن این توقف صدور بیانات کثیره لزومی نداشت. برخلاف توقف از جهت اینکه استناد نکنند به آرای ظنیه. در این قسمت نه، مرسوم اندل اقلا استناد بود نه توقف. چون مرسوم استناد بود رو این حساب، استناد به ظن و این هام که مورد قبول شارع نیست، طبعا جا داره که از ناحیه شارع بیانات کثیره وارد بشود برای رد این مطلب و برای بیان این که در این قسمت از این جهت شما باید متوقف باشید. این وجه اول، شاهد اول برای این هم فرمودن اینه. شاهد دوم برای این حمل اینه که فرمودن که در روایات امر به توقف، در بعضی از روایات که امر به توقف میکنه، بعد از امر به توقف این تعبیر وارد شده. در بعضی از روایات امر به توقف این تعبیر وارد شده که شما متوقف بشید. شما بله، ارجای امر به ائمه علیهم السلام بفرمایید و از پیش خودتون چیزی نگید. از پیش خودتون چیزی نگید. در بعضی از روایات که مقصود روایت میسمی هست، در اونجا داره که به ما لم تجدو فی شیء من هذه الوجوه فردوا الینا علمه فنحن اولا بذلک ولا تقولوا فیه بآرائکم. از پیش خودتون با اتکای به رأی مطلبی را نگویید. از باب استحسان و حدس ظنی در مقام کشف واقع بر نیایید. لا تقولوا فیه بآرائکم و علیکم بالکف و تثبت و الوقوف و انتم طالبون باحثون حتی یأتیکم البیان من عندنا. خب این هم شاهد دوم که در کلام مرحوم آیری برای این جمع هفتم بیان شده. آیا این مطلب تمام هست؟ این وجه با این دو شاهدی که در کلام مرحوم حاضری ذکر شده تمام میشه یا اینکه قابل مناقشه هست؟ در این بحث، در بررسی کلام مرحوم حاضری، در کلام مرحوم امام مناقشه شده نسبت به این وجه جمع و بیان مرحوم حائری، مختار مرحوم حائری، ولی در این مناقشه به یکی از این دو وجه مذکور در کلام محقق حائری نظر دارم، اما وجه دیگر را در اون مناقشه در کلام مرحوم امام نیامدن. مناقشه‌ای که در کلام مرحوم امام در این وجه شده عبارت از اینه که این حمل با توجه به روایت میسمی قابل التزام هست. تعبیرات وارد در روایات میسمی میسازد با این وجه جمع، ولی در بقیه روایات توقف این وجه جمع قابل پیاده شدن نیست. در حقیقت در این مناقشه به اون شاهد دوم که استناد به روایت میسمی بود مناقشه شده، اما وجه اول مذکور در کلام مرحوم حائری مورد تعرض قرار نگرفت در کلام مرحوم امام. باید ببینیم که آیا نسبت به این وجه، به این شاهد که شاهد اول هست، آیا مناقشه جای مناقشه دارد یا جای مناقشه ندارد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.